بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اطلاع دارید موضوع بحث ما قرآن در آینه نهج البلاغه است. در خطبه 189 می‌فرماید: ثم انزل علیه الكتاب نورا لا تطفأ مصابیحه و سراجا لا یخبو توقده و بحرن لا یدرک و قعره. خدای متعال بر پیامبر گرامیش قرآن را نازل فرمود به صورت نوری که چراغ‌های آن هرگز خاموش نخواهد شد. خود قرآن نوری است و این نور مصابیحی دارد، چراغ‌هایی دارد که از این مخزن، از این مرکز تابش استفاده می کنند و به دیگران روشنایی می رسانند. این چراغ‌هایی که از این منبع نور استفاده می کنند، اونها هم هرگز خاموش نخواهد شد. و سراجن لا یخبو توقده، یک خورشید فروزانی است که هیچگاه از فروزش نمی افتد و به خاموشی نمی گراید. و بحرن لا یدرک و قعره، دریایی است که هیچ کس به قعر اون نمی رسد، امکان رسیدن به جرفای اون برای کسی نیست. دنبال این خطبه طولانی است در اوصاف قرآن کریم، من همشو نمی رسم بخونم. این جمله دیگه‌ش از این خطبه انتخاب کردم، می فرماید: و دواءً لیس بعده داء و نورًا لیس معه ظلمه. قرآن دوایی است که بعد از آن دردی نخواهد بود. اگر کسی از داروهای قرآن استفاده کنه، بعد از اون احتیاجی به هیچ داروی دیگری پیدا نمی کنه و دردی برای او، بیماری برای او باقی نخواهد ماند. و همچنین نوریست که با او تاریکی دوام نمیاره. اگر کسی از نور قرآن استفاده کند، از همه تاریکی ها نجات خواهد یافت. در جلسه قبل هم عبارتی از نهج البلاغه در همین مضمون، شبیه این مضمون قرائت کردیم که قرآن دوای همه دردهای شماست. و عرض کردم که مسلماً منظور از این تعبیر این نیست که بیمارستان‌ها را باید بست، مطب طبیب‌ها را باید بست، اونها هیچ معالجه‌ای نمی‌کنند یا معالجه اونها سودی نداره یا با وجود قرآن دیگه احتیاج به اونها نیست. اون دردی که قرآن در صدد علاجش هست، اون دردی است که، اون بیماری است که سعادت ابدی انسان را به خطر می‌اندازه. و مقدماتشون چه در دنیا موجب بدبختی آخرت میشه، اون را قرآن در صدد علاجش هست. البته برکات قرآن اونقدر هست که برای بیماری های جسمانی هم میشه از قرآن استشفاء کرد، اما اون یک باب دیگریست. اون چه مستقیمن و در ظاهر قرآن کریم به اون میپردازه، معالجه دردهای روحی و معنوی و اجتماعی انسان هاست. خب هر کس به قرآن ایمان داشته باشه، این اندازه را لااقل قبول داره که دردهای اخلاقی و معنوی انسان ها با قرآن معالجه میشه، که مهمترین اونها همونطور که باز در قسمت های دیگری از نهج البلاغه هست، کفر و نفاق و همچنین شک و تردید در معارف و معتقدات. اینها بیماری هایی است که قرآن علاج میکنه. اما آیا بیماری های اجتماعی را هم علاج میکنه؟ آیا در صدد هست که نسخه ای برای معالجه دردهای اجتماعی هم به انسان عرضه بکنیم؟ یا نه، اینها را دیگه به عهده خود مردم گذاشته که برن راهش را پیدا کنن. هم در عبارتهایی که قبلا خوندیم اشاره ای بلکه تصریحی به این مطلب بود که دردهای اجتماعی انسان هم قرآن معالجه می کنیم. یعنی دستوراتی که قرآن برای تنظیم روابط اجتماعی و اجرای احکام الهی در اجتماع داده، اینها برای درمان دردهای اجتماعی است. اگه ما اینها را عمل بکنیم، بیماری های اجتماعیمون هم دوا میشه، معالجه میشه. و اصولا قرآن برای سعادت دنیا و آخرت انسان ها نازل شده و همه چیزهایی که مورد نیاز انسان است و انسان به تنهایی نمیتونه با عقل خودش با فهم خودش اونها رو بفهمه و در سعادت او مؤثر هست، قرآن اونها رو بیان میفرماید. و به طور قطع مسائل اجتماعی از مهمترین چیزهایی است که انسان نیاز به راهنمای الهی داره و در سعادت دنیا و آخرتش مؤثره. مثال زدم، گفتم قرآن برای دردهای اجتماعی ما هم گاهی یک دواهایی تجویز می‌فرماید که ما درست جدی نمی‌گیریم اونها را. اگه جدی بگیریم خواهیم دانست که چه برکات عظیمی از قرآن میشه گرفت و استفاده کرد و ما غافلیم. مثالی زدم که این آیه شریفه که می‌فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، یکی از راه‌هایی است که قرآن معرفی می‌کنه به انسان‌ها که اگر ایمان و تقوا داشته باشند حتی تنگناهای مادیشون هم برطرف میشه و خدا برکات آسمان و زمین رو بر اونها نازل میکنه. فرض کردم که این معناش این نیست که اسباب ظاهری و طبیعی دیگه در این کار نیستند. مثل همه چیزهای دیگری که قرآن تأکید میکنه، مثل دعا کردن، معناش این نیست که وقتی دعا میکنید که بیماری شفا پیدا کنه یعنی دیگه باید دواخانه ها را بست، دیگه احتیاجی به اونها نیست. اونها اسباب ظاهری است. در اینجا دو مطلب هست که باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که مؤمنین باید توجه داشته باشن که همین اسباب ظاهری سررشتش به دست خداست. اگر او نخواد این اسباب هم اثر نمی کنند. مؤمن باید توجه داشته باشه که درسته که خدا این اسباب و مسببات، این علل و معلولات مادی و طبیعی را قرار داده، ولی اینا چیزایی است که او قرار داد و اختیارش به دست اوست. پس ما باید توجهمون اولا اصالتا به دست او باشد، نه به اسباب. ثانیا این اسباب تنها راه رسیدن ما به اهدافمون نیستن. گاهی این اسباب وجود ندارد و خدا میتواند از راه دیگری نیازهای ما را برطرف کند، مثل شفای امراض زیادی که همه ما میدونیم، گاهی خودمون دیدیم و صدها برابر شنیدیم، نقلهای متواتر کسانی رو که خدا بدون اسباب ظاهری به برکت دعای اولیایش، شفاعت حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین، اونها رو شفا داد. پس غیر از این اسباب ظاهری، فوق اینها یک اسباب دیگری هم در کار است: عنایت اولیاء خدا، دعاها، توجهات. اینها هم وسائلی است برای اینکه مشکلات ما حل بشه. از جمله یکی از چیزهایی که باز برای نمونه عرض میکنم، قرآن روش تأکید فرموده و ما خیلی اونا جدی نمیگیریم، همین مسئله نزول باران است. در دو جا در داستان حضرت نوح آمده که خطاب به قوم خودش می‌فرماید و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. در سوره هود می‌فرماید حضرت نوح به قومش فرمود از گناهانتون توبه کنید، استغفار کنید، به سوی خدا برگردید تا خدا آسمان را بر شما بباراند. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران فراوانی خدا بر شما نازل کنید. و یزدکم قوتن الى قوتکم، به این نیرویی که دارید مغرور نشید، خدا علاوه بر این اگر توبه کنید و به سوی او بازگردید، قوتهای دیگری علاوه بر این نیروهایی که دارید در اختیارتون قرار خواهد داد. در سوره نوح هم همین مضمون آمده، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نقل میکنه که خدایا من قریب 1000 سال مردم رو دعوت کردم و اینا بهشون گفتم، داره به خدا عرض میکنه، فقلت استغفروا ربکم، بهشون گفتم استغفار کنید، از گناهانتون توبه کنید تا خدا باران فراوانی بر شما نازل کند، کشت و زرهای زیادی، باغهای فراوانی در اختیارتون قرار بده، نهرهای پر آبی براتون جاری کنید. اگه استغفار کنید، از این آیات به خوبی به دست میاد که استغفار وسیله ایست برای نزول باران. درسته که باران اسباب طبیعی داره، باید بخار آبی از دریا بلند بشه، در یه شرایط خاصی به وسیله باد به نقاطی برسه و با اسباب خاص طبیعی به صورت قطرات باران یا برف و تگرگ نازل بشه. اینا هست و اینا نظامی است که خدا قرار داد. اولا توجه داشته باشیم که این سلسله اسباب و مسببات سلسله جنبانش خداست. حالا که اون اسباب قرار داده، از اختیارش خارج نشدی، سررشته این اسباب به دست اوست. به علاوه دست خدا هم دیگه بسته نیست که فقط در همین شرایطی که ما میشناسیم و از همین اسبابی که ما میدونیم باران نازل بشه. یکی از اسبابی که باعث نزول باران میشه دعای مردم و استغفارشون، اگه استغفار جدی باشه. این دعای استسقا که نماز استسقا که از نمازهای مستحب هست و سیره پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بوده، در خود نهج البلاغه دعای استسقا نقل شده. اینا نشانه این است که خدا میخواد مردم را موقعی که نیاز هستند، نیازمند هستند، متوجه خودش کنه. اگه در موقع رفاه و آسایش به یاد خدا نمیفتن، اقلا موقع خشکسالی به یاد خدا میفتن. در آیاتی داریم که میفرماید ما هیچ پیامبری را مبعوث نکردیم به هیچ قومی مگر اینکه اونها را مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها کردیم. و این عجیب از سنت های عجیب الهی اینه که وقتی خدا پیغمبری را به یک قومی مبعوث میکرد، مبتلا به یک سختی ها و گرفتاری های هم میکرد اونها را. چرا؟ لعلهم یضرعون، یا در آیه دیگری همین مضمون هست، لعلهم یتضرعون. این یک زمینه ای بود که مردم نیاز خودشون را به کمک های الهی بهتر درک کنند، آمادگی پیدا کنند برای پذیرش. اون وقت که بی نیاز باشند، گوششون به درکار نیست به دعوت انبیا، احساس نیازی نمی کنند. اما وقتی گرفتار هستند، فقر هست، خشکسالی هست، گرفتاری دیگه هست، اون وقت زمینه هست برای اینکه به کلمات انبیا به دعوت اونها هم گوش بدن. میفرماید ما به همه اقوام را موقعی که پیغمبران را مبعوث کردیم مبتلا کردیم به ضرا و سرا و گرفتاری ها، به عصا و ضرا لعلهم یضرعون. ولی بسیاری از مردم با این که مبتلا به گرفتاری و سختی ها شدن، باز هم متنبه نشد. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا وقتی ما این گرفتاری رو براشون رو پیش آوردیم باز هم به تضرع و زاری نپرداختند؟ ولیکن قصد کدوم، دلهاشون سخت شده، قساوت گرفته. اینه که حتی با این هشدارها هم به هوش نمیاند، متوجه نمیشن که اقلا حالا که گرفتاری دارن دستشون به در خونه خدا دراز کنن. ما وقتی حالا وقتی خوش سالی هم میشه، اون وقت میفتیم به فکر این که باران مصنوعی ایجاد کنیم، یه فرمولی پیدا کنیم که ابرها را آبستن کنیم و با یه مواد شیمیایی اونها را وادار کنیم به این که ببارن.
گیرم چنین کاری هم کردیم ما و موفق شدیم، اون وقت از خدا بی نیاز میشیم؟ مگه این همه داروها در اختیار ما نیست؟ اما اینجور است که هر کسی دسترسی به دکتر دوا داره حتما معالجه میشه، چه بسا داروهایی که اثر معکوس میبخشه، چه بسا پزشکهایی که تشخیص اشتباه میدن که اگه دکتر نمیرفت بهتر بود، زودتر معالجه میشد. این سلسله اسباب و مسببات رو خدا قرار داده اما از دست او خارج نشده، اختیارش به دست اوست. اگه اسباب دیگری هم کشف کنیم، توانستیم خودمون ابر هم ایجاد کنیم و باران هم بباریم، بالاخره سررشته این اسباب به دست خدا هست. و حالا آیا راحت تر نیست به جای اینکه این همه تلاش کنیم تا ابر مصنوعی و باران مصنوعی ایجاد کنیم، بریم در خونه خدا استغفار کنیم که هم نعمتهای دنیامون زیاد بشه، هم سعادت آخرت رو تأمین کنیم، از عذاب جهنم هم نجات پیدا کنیم. استغفار و توبه فقط برای این نیست که دنیامون آباد بشه، حاصلش برای اینه که آخرتمون اصلاح بشه، از عذاب الهی، عذاب ابدی نجات پیدا کنیم. اما خدا از باب لطف خودش برای اینکه ما کشیده بشیم به اون سو که فکر آخرت بیفتیم و از گناهانمون توبه کنیم تا به عذاب ابدی مبتلا نشیم، این اثر رو هم در دنیا براش قرار داده که وقتی استغفار میکنید خدا بارانم براتون میبارانه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، اولا خدا گناهانتون رو میامرزه، یرسل السماء علیکم مدرارا، اون وقت بارانهای فراوان هم خدا بر شما نازل میکنه، کشت و زرهاتون رشد میکنه، نهراتون برآب میشه، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار. به هر حال اینجوری استفاده از قرآن میشه کرد، ولی ما پشت میکنیم که انه اینا را ندیده و نشنیده میگیریم، یا حمل بر شوخی و تعارف میکنیم. کدومش؟ واقعا خدا تعارف میکنه؟ حضرت نوحی که 1000 سال به مردم فرمود فقلت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، شوخی میگرد باشون؟ تعارف میگرد؟ خب خوب بود یه دفعه میگفتم خب امتحان میکنیم ببینیم میشه این که تو میگی یا نمیشه. اگه واقعا استغفار میکردن و این وعده براشون تحقق پیدا نمیکرد، اونها حجت پیدا میکردن بر نوح و بر سایر انبیا. به هر حال در قرآن نسخه های زیادی برای سعادت همین دنیامون هم هست، منتها جدی نمیگیریم. اگه جدی بگیریم دنیامون هم آباد میشه علاوه بر آخرت. به هر حال امیرالمومنین میفرماید قرآن یه دوایی است که بعد از اون دیگه دردی باقی نمیماند اگه درست عمل کنیم.
tebyan.net گنجینه صوتی.